بعزت هاشم. یه سوالی که خیلی ها میپرسن اینه که چرا هاشم وقتی موشه را فرستاد، موشه ربنو را فرستاد تا اینکه به پرعو بگه که قوم من را بفرست، دستور داد که برو به پرعو بگو که راه سه روزه برن درخ شلوشت یمیم و اونجا ما تو بیابون برای خدا ذبح کنیم. و حتی به خاطر همین پرعو گفتش که خب چرا میخواید اونجا ذبح کنید، همینجا تو مصر ذبح کنید. و موشه ربنو جواب داد، گفت نه تو مصر نمیشه، چون گوسفند جزو معبودان مصری ها بوده و ما نمیتونیم جلوی مصری ها معبودشون را ذبح کنیم. سوالی که اینجا مطرحه اینه که چرا از اول نگفت قوم من رو بفرست آزاد کن، اصلا تموم شد دیگه، چقدر شی بود، چقدر عبدود، اصلا برای چی باید غلام باشن اینجا، آزادشون کن ما میریم دیگه، هم بر نمیگردیم، ما رو آزاد بکن که دیگه بر نگردیم. جوری که هاشم دستور میده و موشه میره به پرعو میگه، درسته که نمیگه که بر میگردیم، ولی اینطوری مفهوم میشه که ما میریم و توش مستطره که سه روزه میریم و عبادتمون رو میکنیم و بعدش دوباره میاییم، چون اصلا درخواست، درخواست آزادی کامل نبوده. و این یه سوال که چرا اینجوری گفته میشه. سوال بعدی اینه که زمانی که هاشم تو ضربه آخر دستور میده، میگه و شالا ایشا میشه خنتا و میگارد بتا، هر کسی بره از همسایش، از همسایه مصریش، کله کسه، فخله زهاف، ظروف طلایی، نقره‌ای و البسه بگیره، میگه قرض بگیره. شما میدونید که اینها رو به عنوان مزدشون اسرائیل ها گرفتن، ظروف طلایی، ظروف نقره‌ای، البسه. لباس در ایام قدیم خیلی گرون قیمت بوده، چون پارچه بافتش دستی انجام می شده و سخت بوده، لباس خیلی قیمتش بالاتر از و ارزشش بیشتر از امروزه بود. حالا کاری به اون نداریم. چرا میگه که وشا الله، چرا میگه شیلا کنن، یعنی قرض بگیرن. ظاهرن باید میگفت که بلاد خوب بگیرن، برای خودشون بگیرن، نه باید میگفت که قرض قرض بکنن. قرض یعنی چی؟ شیلا چیزیه که آدم میخواد برگردونه، میخواد پس بده. اینم یه سوال دیگه است و هر دوی این سوال ها جوابش یه چیزه و اون اینه که حقادش باروخو از عمد میخواست مصری ها تصور بکنن که اسرائیل ها دارن میرن که برگردن، نه اینکه کامل میخوان خارج بشن و بذارن برن. به خاطر همین هاشم به موشه ربنو میگه که برو بگو سه روزه میریم، برن قرض بکنن، بگن قرض بدید. یعنی چی؟ یعنی ما برمیگردیم پستون میدیم. چرا هاشم میخواسته که مصری ها فکر کنن که برمیگردن اسرائیل ها؟ دلیلش اینه که تعقیب کنن اسرائیل ها را. اصلا عاملی که باعث شد، عامل اصلی که باعث شد که پرعو با سپاهش بعد سه روز اسرائیل ها را تعقیب کنه، این بود که اینا گفتن سه روزه میرن و برمیگردن، پس چرا بر نگشتن؟ و در این حال مردمش هم گفتن که خب این همه ما ظرف به اینا دادیم، قرض دادیم، بریم پس بگیریم. اگر که از اول بهشون گفته شده بود که آزاد کن، دیگه این با لف شالم پرو آزاد میکرد، و اگر به مردم هم گفته شده بود که اینا رو بدید، دیگه مجبور بودن میدادن، دیگه بحث این که بخوان تعقیب کنن نبود. و ما کامل کننده این قضیه هم تو پاراشای بشلخه، ما میبینیم که هاشم جوری اسرائیل ها را هدایت میکنه، میگه که برید جلو، بعد دوباره برگردید که پرعو بگه نبوخیم هم بارس، اینا گم شدن، گم شدن تو زمین، به خاطر همین بر نگشتن، بریم دنبالشون. هدف چی بوده؟ هدف این بوده که برن دنبالشون و معجزه قریعت یمسوف اتفاق بیفته، شکافته شدن دریای سرخ پیش بیاد. و در واقع تو شکافته شدن دریای سرخ اسرائیل ها خیلی خیلی بیشتر براخا گیرشون میاد و قنایم گیرشون میاد تا اون چیزی که از مصر خارج کرده بودن. همونطور که تو اگاداش پسخ میخونیم که اون چیزی که تو خونه ها بود و از مصر خارج کردن، اما اون چیزی ها که در باته گینزاوت بود، توی خزانه ها بود، پای دریای سرخ وقتی مصری ها غرق شدن به دست آوردن. چرا؟ به خاطر اینکه قدیم یه رسمی بوده که زمانی که میرفتن جنگ، برای اینکه پادشاه نشون بده که من کاملا اطمینان دارم به پیروزیم، می اومدن خزانه بانک مرکزی ها با خودشون می بردن جنگ. یعنی ما مطمئنیم که پیروز میشیم و جنگ نمیشیم، فرار نمیکنیم، تو این جنگ ما برنده ایم و این دست دشمن نمیفته. تمام خزانه شون را خالی کرده بودن و با خودشون برده بودن. در نتیجه اینها به ام اسرائیل رسید در پای دریای سرخ. هدف پس این بوده، پس این یه چیزی بوده که دقیقاً سنجیده شده بوده برای اینکه معجزات بزرگتری هم بعد اتفاق بیفته در بیرون از مصرعین، خارج از مصر. و من توی یکی از شیورها داستان گویا بن پسیسا رو تعریف کردم، حالا یک بار دیگه هم اینجا خیلی قشنگی میگم خدمتون. بگن وقتی که اسکندر مقدونی، الکساندر مقدون در گمارا در تلمود تعریف میکنه، میاد و کل آسیا را تقریبا تا هند تسخیر میکنه. اون موقع بزرگترین امپراتوری امپراتوری پارس بوده، امپراتوری ایران بوده، هخامنشی بوده، که امپراتوری هخامنشی را از بین میبره و میشه امپراتوری یونان جاش میاد. و ارس هم اون موقع جزو امپراتوری هخامنشی بوده، سوریه هم جزو امپراتوری هخامنشی بوده، مصر هم همینطور، مصر کمبوجیه گرفته بوده. و میاد اسکندر مصر را میگیره، ارس را میگیره، سوریه را میگیره. قبل از اینکه بیاد ایران را تسخیر بکنه، مصری ها میفرستن پیش اسکندر که ما یه قضاوتی داریم، ما از شما یه حقی میخواییم، یه دادی داریم، یه دادگاهی تشکیل بده به داد ما برس. چیه؟ آره، بر طبق چیزی که یهودیا در توراتشون نوشته شده، اینها 1000 سال پیش اومدن و از اجداد ما کلی کلرکس ظروف طلایی و نقره‌ای و البسه گرفتن و اینا رو پس نیاوردن و اینا یه مبلغ عظیمی میشه، اینا رو باید پس بدن، نمیشه که پس ندن. اسکندر میفرسته پیش بزرگای اسرائیل که آره فلان روز باید بیای جواب بدید. نام ناراحت بودن که خدایا حالا این چه گزرایی نشه، چی بگیم، چه کار کنیم. یه فردی بوده به اسم گویا بن پسیسا، در گمارا تلمود مسخ سنهدرین تعریف میکنه. گویا بن پسیسا یه آدمی بسیار عاقلی بوده، از نظر زیبایی ظاهری زیبا نبوده، حتی کمرش خم بوده، یه قوزی هم داشته، ولی بسیار بسیار عاقل بوده. این گویا بن پسیسا میاد پیش خخامیم میگه که منو بفرستید. میگن تو رو بفرستیم چی میخوای بری بگی؟ میگه شما منو بفرستید، اگر من پیروز شدم که بگید که حتی یه آدم هدیوت معمولی ما هم بر شما پیروز شده تو دادگاه، اگرم که من شکست خوردم که بگید که حریف یه آدم معمولی مون شدید، هدیوت شدید. خخامیم نیمده بودن. بله، اینا میگن باشه برو. میفرستنشون اونجا، مصری ها میان ادعاشون رو مطرح میکنن تو دادگاه اسکندر و گویا بن پسیسا بلند میشه دفاع کنه، میگه که شما از کجا میگید؟ منبع این مسئله که اجداد ما اینا رو خارج کردن، از مصر قرض کردن، کجاست؟ کجا اومده؟ یعنی تو مگه تورای خودت قبول نداری؟ تو تورا نوشته، تو تورای شما یهودی ها نوشته. میگه که خب منم از خود تورا پس براتون دلیل میارم، منبع شما توراست، منم از تورا برای شما دلیل میارم که تو تورا نوشته شده مشرف بنی اسرائیل اشریاش رو به ارس میسرعیم شلوشیم شنا وربم اوت شنا، یعنی اجداد ما 430 سال در مصر ساکن بودن و شما اونها را به عبدود گرفتید، به بردگی گرفتید، به غلامی گرفتید. حالا شما بیایید، باید بیایید حساب کنید تمام این صدها سالی که میلیون ها نفر رو شما به بردگی گرفتید، این چقدر میشه مزدش؟ و اونو باید به ما پرداخت بکنیم. اگر چیزی موند اون وقت بله اضافه بود، ما باید بیایم مال تفاوتش رو به شما در ازای کلکسف و کلزاف بدیم. و اونجا اسکندر میگه که درسته، شما چه دفاعی دارید؟ میگن ما بریم فکر کنیم ببینیم چی باید بگیم، چیکار کنیم، به ما فرصت بدید، سه روز فرصت بدید. میرن که جواب پیدا کنن، بعد سه روز میبینن جوابی نیست، فرار میکنن، میبینن کلی بدهکار میشن، فرار میکنن. یه قانونی داشتن اون زمان که اگر که کسی تو دادگاهی بوده با شخص دیگه و فرار بکنه، اموالش رو مصادره میکنن به نفع طرف مقابل، کل اموال اینا رو مصادره میکنن. و در گمارا میگه که اون سال شویت بوده، سال هفتم بوده که کشت و زر ممنوعه و اینا زمیناشون همه کاشته بودن و همه آماده درو بوده و تمام محصولشون که آماده درو بوده میرسه به اسرائیل ها و استفاده میکنن. و حالا یه چیز من میخوام بگم، امروزه به دوره ما برمیگرده. ببینید یه بحثی هستش، حدود یک ماه دیگه هم یک ماه و نیمه دیگه مگیلت استر ما میخونیم، پوریمه. یه سری آدم های جدید پیدا شدن، اینا متاسفانه ادعای واهی میکنن و با نیت، با قصد و غرض و نیت سو، نیت منفی، متاسفانه میان میگن که خب اسرائیل ها اومدن اون موقع تو دوره هخامنشی تو مگیلای استر نوشته شده که 70,000 نفر رو دشمناشون رو کشتن، تو شوشن ابیرام همینطور 500 نفر رو کشتن، این نمیدونم چجوری اینقدر آدم کشتن، این هولوکاست ایرانی بوده، حرفای بی سر و ته، حرفای چرت و پرت. خب چرا چرت و پرت؟ جوابش چیه واقعا؟ جوابش اینه که ببینید، اولا این که اصلا منبع ماجرای پوریم، داستان پوریم کجا اومده؟ مثل همین حرفی که گویا بن پسیسا زد، گفتش که اصلا اینا رو که ما از مصر خارج کردیم کجا این اومده؟ گفتن منبعتون کجاست؟ مدرکتون کجاست؟ گفتن تورا. گفت پس ما از تورا دلیل میاریم. اینجا واقعا تنها منبعی که برای موضوع پوریم وجود داره مگیلت استره، هیچ منبع دیگری باقی نمونده. چرا باقی نمونده؟ به خاطر اینکه وقتی که اسکندر حمله میکنه، حکومت هخامنشی رو از بین میبره، متاسفانه هخامنشی ها کتابخانه های بسیار بزرگی داشتن، عظیم. تو خود ازرا سوفر هم کتاب ازرا نوشته، تو احمتا همدون امروزی حکمتانه، تو شوشن شوش، در پرسپولیس تخت جمشید و جای دیگه، همه اینا رو میسوزونن، آتیش میزنن. متاسفانه این کتابخونه ها رو از بین میبرن، میخواستن فرهنگ قبلی رو از بین ببرن. یه مسئله منفی که بوده، خیلی وقتا یه حاکم جدیدی که یه سلسله جدید که میومده، برای این که بتونه خودش را به اصطلاح کامل تحمیل کنه بر اون کشور، میومده و فرهنگ قبلی رو سعی میکرده که نابود کنه. یونانی ها این کار رو میکنن با پارسی ها، بعدن اعراب هم که حمله میکنن دور ساسانی ها، متاسفانه همین کار رو میکنن، تمام کتابخونه های ساسانی ها رو از بین میبرن، میسوزونن. منابع چیزایی که مونده از دوره هخامنشی خیلی کمه، در حد اون چیزای کتیبه هاییه که دیگه اینا رو نمیتونن از بین ببرن، کتیبه هایی که توی سنگ تراشیده شده، منابع دیگه نمونده. و حتی بیشترین چیزی که ما میدونیم از دوره هخامنشی ها، چیزایی که مورخین یونانی فقط تعریف کردن، مثلا هرودوت و اونها تعریف میکنن، هیچی در مورد موضوع پوریم ننوشتن. نه اینکه نبوده، این متاسفانه از بین رفته، اما در صورت چیزی که ما منبعی ما فقط از مگیلت استر میدونیم اینا. و تو خود پس با توجه به اینکه از مگیلت استر اینا میدونیم، باید ببینیم خود مگیلت استر چی تعریف میکنه در این مورد، چی میگه. مگیلت استر میگه چرا این اتفاق افتاد؟ میگه یه هامانی پیدا میشه که بدون هیچ دلیل منطقی تصمیم میگیره یه قومی رو کامل از بین ببره، به خاطر دشمنی با یکتا پرستی، به خاطر اینکه مردخای تعظیم نمیکرده به بوتی که تو گردن هامان بوده. از اون ور یه سری افراد سورر اسرائیل بودن که میخواستن روز 13 آدار اون موقع که قرعه افتاده بوده همه اسرائیل ها رو از بین ببرن. چرا اینا میخواستن؟ چرا یه دفعه یه قومی ها بخوان کامل از بین ببرن و نسل‌کشی انجام بدن؟ دلیلش علت این که دشمن یهودی‌ها بودن، میدونید ایرانی ها اون زمان، ایران که ایران الان که نبوده که، یه همونطور که اول مگیلا می‌نویسه مهودو وعد کوشه و وسیم اومه مدینا، از هند بوده تا حبشه، اقوام مختلفی بودن، سیاپوس، سفیدپوس، زرتشتی، بت‌پرست، انواع و اقسام رب النوع و انواع و اقسام بت‌ها رو داشتن این اقوام. اکثریت قومایی که بودن توی ایران، امپراتوری پارس اون زمان که 127 کشور رو شامل می‌شده، اینا بت‌پرست بودن. علت این که اینا با اسرائیل اینقدر دشمن بودن به خاطر اینکه تنها امتی که یک تا پرست بوده از اول و یک تا پرستی ها میاره یهودی ها بودن. حتی خود زرتشتی ها یک تا پرست کامل نیستن، به خاطر اینکه اینا اعتقاد دارن به دو تا قدرت، اهورامزدا، اهریمن، که اینا در جنگن با هم دیگه، حتی اونا یعنی خدا پرست کامل نبودن. ولی حالا از اونا رو هم حتی خدا پرست تصور کنیم، اکثریت جمعیتی که در پارس، امپراتوری پارس اون زمان بوده، اینا بت پرست بودن و اینا کینه‌ای که داشتن با اسرائیل به خاطر همین بوده، چون اسرائیل ها یهودی بودن، خدا پرست بودن، وحدانیت رو قبول داشتن و در نتیجه به خاطر همین میخواستن سرر اسرائیل ها بودن، سرر یهودیم بودن، میخواستن از بین ببرن. و مگیلا تعریف میکنه، میگه اسرائیل ها برمیخیزن که از خودشون دفاع بکنن. حتی اخشوروش حکم میگه که وقتی که مردخای ازش درخواست میکنه، میگه که این حکم کشتار اسرائیل ها رو تو 13 ادار باطل کن، میگه من نمیتونم حکمی ها که مهر زدم باطل کنم، فقط میتونم به شما یه حکم جدید بدم که شما بتونید از خودتون دفاع بکنید. پس یعنی چی؟ یعنی اسرائیل ها از خودشون میسن دفاع میکنن. البته اخشوروش میگه که سپاه پارس هم کمکشون کنه، کمک کنه به اسرائیل ها. در نتیجه خب چیزی که مگیلا تعریف میکنه، یعنی دفاع از جان بوده در برابر یه سری افرادی که به خاطر اون قصد و غرض منفی خودشون میخواستن قوم اسرائیل از بین ببرن. پس این چیزهایی که چرت و پرت میگن و بهانه جویی میکنن، و ما میدونیم که این بهانه های پوچو به خاطر مسائل نیات منفیه، ولی خب باید جوابش هم داشته باشیم. جوابش مثل اون چیزیه که گویا بن پسیسا میده، میگه شما از چه منبعی دارید میگید؟ از تورا دارید میگید؟ به اینا باید گفت آقا از چه منبعی دارید؟ کجا نوشته اینا؟ تو مگیلات استر نوشته. خب پس قبلش و بعدش هم بخونید که سری چی بوده، اصلا ماجرا چی بوده. مارا و الکاخا و مای گی علیهن چی بوده، چی دیدن، چه اتفاقی افتاده. و وقتی که مگیلات استر رو میخونیم میفهمیم که واقعا این اتفاقاتی که میفته در واقع دفاع جامعه اسرائیل از جون خودشون بوده، که در تمام اعتقادات هم این به رسمیت شناخته شده که حبال لهورگه خا اشکم لهورگو، یعنی وقتی کسی میاد میخواد تو رو از بین ببره بکشه، تو باید پیشدستی بکنی که از بینش ببری، یعنی از خودت دفاع بکنی. حق دفاع از جان، دفاع از نفس، این یه حقیه که همه اون را قبول دارن. خزا کوباروخ.